بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. صحبت از ائمه اطهار علیهم السلام که میشه در قرآن کریم امامان زلالت هم ازشون یاد شده. ما دو نوع امام داریم، امام به حق و امام به ناحق. تو فارسی کلمه امام یه قداستی داره که فقط در مورد انسانهای وارستهی که شایسته امامتن، یعنی شایسته پیروی کردن از اونها هست که دیگران اقتدا کنند به اونها، معمولا ما اینطور میگیم. اما معنای لغوی امام یه معنای اعم از اینه. امام یعنی پیشوا، کسی که مقتدای دیگران قرار گرفته و دیگران به او اقتدا میکنن، او را الگوی خودشون میگیرن. وقت دو نوع امام داریم و هر دوش هم در قرآن آمده، هم در سوره انبیا داریم، در سوره سجده داریم، در سوره قصص داریم. آیات زیادی هست که وقتی نگاه میکنیم کلمه امام یا ائمه آمده. در بعضی جاها منظور امام به حق، اما در بعضی جا هم امام آمده که امام ظالمه، کسیست که پیشوای ظالمه، به زور آمده خودشو رهبر جامعه قرار داده در حالی که هیچ شایستگی نداره. آیه 41 سوره قصص داره و جعلناهم ائمه یهدون الی النار، یه کسانی هستن که اینها رو پیشوای مردم جهنم قرارشون دادن که مردم رو سوق به جهنم میدهن، که امروزه مصداقش خیلی زیاده. حالا پیشوایان اینطوری تو کشورهای مختلف تقریبا همشون همینه و کمن کسانی که پیشوای به حق باشن، یعنی از طرف پروردگار ولایت داشته باشه بر مردم و امام به حق باشه. اون امامان به حق هم که ما اصطلاحا الان داریم روش صحبت میکنیم، مثل آیه 24 سوره سجده و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا که مشابهش تو سوره انبیا هم آمده، اون منظور امامان به حقن. الان آن چه داریم روش صحبت میکنیم امام به حق رو داریم میگیم، فکرمون یخ نره تو امامان باطل، بلکه ما الان صحبتمون روی اصطلاحه. اصطلاحاً ما اصلا امام که میگیم همون 12 معصوم رو میگیم، یا یه مقدار دایره رو وسیع ترش کنیم 14 معصوم علیهم السلام داریم که پیامبر و حضرت فاطمه سلام الله علیهما، این دو بزرگوار هم امام محسوب میشوند. اما امام اصطلاحی بهشون گفته نمیشه، پیامبر رو نمیگن امام، میگن پیغمبر بودن، در حالی که امام هم بودن. و حضرت فاطمه سلام الله علیها هم همینطور امام لغوی هستن، اما تو اصطلاح امام گفته نمیشن. امام اصطلاحی که ما الان میگیم از امیرالمومنین علیه السلام هست تا امام دوازدهم. محبت به این امامان رو داریم روش صحبت میکنیم. خب جلسه قبل یک اشاره کردم به دعای حضرت ابراهیم علیه السلام که در سوره ابراهیم آمده. بعضی دوستانم بعد اومدن میخواستن باز تحقیق بیشتری بشه، گفتم روش صحبت میکنیم. حالا امروز چند جمله ای رو خدمتون روی این آیه صحبت میکنم. وقتی حضرت ابراهیم علیه السلام همسر خودش و فرزندش رو برد و ساکن کرد در شهر مکه، ربنا انی اسکنت من ذریتی به واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، گفت خدایا من این کار را انجام دادم، دستور تو بود، این کار را تمام کردم، همسرم فرزندم اسماعیل رو اینا رو آوردم اینجا در یه سرزمینی که هیچ زراعتی درش نیست، خشک، کنار خانه تو. اونجا بود که دعا کرد و گفت وجعل افئدت الناس تهوی الیهم، گفت خدایا دلهای مردم رو کاری بکن که مشتاق به اینها باشد. این مشتاق به اینها، اولا کلمه بیت رو ذکر نکرده، در حالی که شایسته بود اینو بگه حضرت ابراهیم، باید میگفت خدایا دلهای مردم رو عاشق خانه خودت بکن. اینو نگفته. وجعل افئدت الناس تهوی الیه نیست. حالا باز یادم اومد مشابه این آیه در سوره حج هم باز اونجا داریم، منتها اونجا سوره حج آیه 27، این آیه سوره ابراهیم که دارم میخونم آیه 37، 10 تا آیه بینش فاصله است. حالا این آیه که دارم میخونم الان از سوره ابراهیم آیه 37، سوره 14 قرآن، حضرت ابراهیم علیه السلام بعد از که فرزندشو و خانمشو کنار بیت الله گذاشت، به جای اینکه دعا بکنه بگه دلهای مردم رو هوایی خانه خودت بکن، گفت هوایی اینها بکن. این خیلی مهمه که از بیت الله صرف نظر میکنه و کسان دیگه رو گذاشته اونجا. خب سوال اینه، زن و بچه خودشو کجا آورده؟ کنار خانه خدا. یعنی زن و بچه رو آواره کرده آورده کنار خانه خدا. پس معلوم شد خانه خدا مهمتره. که زن و بچه رو تو ضرر میاندازه، تو اضطرار میاندازه، تو دوری از وطن، وطنشون شام بود، تو دوری از وطن میاندازه، میاردشون کنار بیت الله. خب اگه بیت الله مهمتره، پس باید بعدم دعا همین باید بکنه، باید بگه خدایا دلهای مردم رو مشتاق به خانه خودت بکن تا از این بی سر و سامانی در بیاد. هیچ کس اینجا نیست، بیابان بدون زراعت، هیچ انسانی هم نمیاد اینجا زندگی بکنه. خدایا دلهای مردم مشتاق بکن بیان اینجا خانه تو تا اینجا آباد بشه. من که زن و بچه ما آوردم کنار خانه تو، اما دلهای دیگران هم مشتاق کن به این خانه. میبینید این کارو نکرده. حضرت ابراهیم علیه السلام نگفته دلهای مردم رو مشتاق بکن که بیان خانه تو رو زیارت بکنند، بلکه گفته مشتاق کن بیان اینها رو زیارت کنن. سوال اینه اینها کیان؟ اونایی که به تفسیر مراجعه نمی کنن، اینها رو فوری ضمیرشو میزنن به همون خانم خودش و بچهش. خب اونا دو نفرم بودن، باید تثنیه هم بیاد، اما فعلا اینجا جمع مذکرم اومده. وجعل افئدت الناس تهوی الیهم، جمع مذکر اومده. لذا اهل تسننم زیاد متوجه این نکتهی که میخوام بگیم نیستن، چون مراجعه به تفسیر که اونا نمی کنن، اهل بیتو قبول ندارن تو این جهت. لذا اونایی که یا مثل اهل تسنن مراجعه نمی کنن، یا همینطور حالا شیعه اما ظاهر آیه رو نگاه میکنه، سوال اصلا به ذهنش خطور نمی کنه که این الیهم کیا هستن. حضرت ابراهیم داره دعا برای کی میکنه؟ میگه دلهای مردم مشتاق اینها بکن. خب اگه مشتاق اینها زن و بچه شد، خب این سوال من بی پاسخه. سوال و ایرادی که گرفته میشه اینه که باید میگفت مشتاق خانه خودت بکن، چون زن و بچه شد فدایی خانه خدا کرده، اومده اونجا، بعد که اومده اونجا نت کسی نیست، بیابان هیچ زراعتی، سبزی، درختی، آبی، هیچی نیست، و هم میگه خدایا دلهای مردم یه کاری بکن، مشتاقشن بیان خانه تو رو زیارت کن، تا اینجا یه مقدار شلوغ بشه، بالاخره رفت و شد بشه. اگر زن و بچهش بودن، هم میخواسته بگه مردم مشتاق زن و بچه من بکن، این یعنی چه؟ مشتاق زن و بچه من بکن یعنی چه؟ یعنی از اکناف جهان پاشن بیان خانم ابراهیم رو ببینن، بچهش رو ببینن، اونا هم که تازه دوتا بودن. تو آیه شریفه میگه اینها جمع دارد میاره و جمع بیش از دو نفر است، تو عربی به چند نفر میگن. اینه که وقتی به روایت مراجعه میکنیم، بلاغه بینیم آیه شریفه رو نمیتونیم معنا بکنیم بدون روایت، اما عرض کردم یه ترجمه ظاهری میکنن براش اونایی که به تفسیر مراجعه نمیکنن و نمیخوندم زیاد فکر بکنن، راحت هم تو یه ترجمه میکنن و رد میشن. به روایت که مراجعه میکنیم، اینیم دعای از ابراهیم علیه السلام مربوط به 14 معصومه، اصلا ظاهر آیه رو ازش صرف نظر میکنن و از ابراهیم علیه السلام یه مرتبه دعا کرده، گفته خدایا دلهای مردم رو مشتاق اون 14 نفری بکن که کل جهان به خاطر اونا خلق شده، و حتی بیت الله الحرام، زمین، آسمان، قرآن، همه اگه اون 14 نفر نبودن هیچی نبود، نه زمین و آسمانی بود، نه خانه خدایی بود، نه من و شمایی بودیم. قبلا چند روز پیش این صحبت کردم، لولاک لما خلقت الافلاک، اهل بیت علیهم السلام اونها در عرش الهی جاشون خوب بود، به خاطر هدایت ما اومدن پایین، و الا اونا نیاز به ما نداشتن، ما نیاز داشتیم که اونها دست ما رو بگیرن با خدا آشنامون بکنن. دوستت روایت تو این زمینه عرض میکنم، امام باقر علیه السلام این حدیث در اصول کافیه، از اصل میفرمان ولم یعن البیت، جناب ابراهیم اصلا خانه خدا رو قصد نکرده. فیقول الی، یعنی تو آیه شریفه نگفته وجعل افئده الناس تهوی الی، اگه الیه میگفت یعنی مفرد می آورد و می گفت این مفرد بر می گردد به خانه خدا، دلهای مردم مشتاق به او بگردان، او یعنی خانه خدا. امام باقر علیه السلام صریحا می فرمان لم یعن البیت فیقول الی، کلمه بیت رو قصد نکرد و تو ذهنش خانه خدا نبود تا بخواد الیه بگه، الیهم گفت. اون جمعی که دارد میگه دلهای مردم رو هوایی اونها بکن، جوری بشن واله و سرگردان اونها بشن، اونها کیا هستن؟ خانم خودشو میخواست بگه، از اینکه از اخلاقی هم جد خوب تواجه کسی بگه دلهای مردم رو مشتاق بکن بیان اینجا زن و بچه من رو ببینه. تحویه الیهمه، یه جمعی از انسانهایی هستن که شایسته محبوبیت هست، باید همه مشتاق آنها باشن. امام باقر علیه السلام فرمودند فنحنو والله دعوت و ابراهیم علیه السلام، فرمودند این دعای از ابراهیم به خدا قسم مقصودش ما هست. منتها تو آیه شریفه میدونید آیات قرآن یه جوری میاد که مخالفین اهل بیت دستکاری نمیتونن تو آیه بکنن، چون اینکه با صراحت میگفت مخالفین میدن آیه رو کم و زیادش میکردن و تازه یه اختلاف میافتاد بین مسلمان ها که آیه چی بوده. این برنامه خداونده که ما حدود 800-900 تا آیه داریم راجع به اهل بیت علیه السلام، 600 تا آیه راجع به امیرالمومنین السلام فقط داریم، 130 خوده آیه راجع به امام 12 داریم، راجع به امامان دیگه هم آیات زیادی داریم، اما تو هیچ کدام اینید با صراحت خدای متعال جا نمیاره، هر جایی یه جوری با کنایه میگه که جوری که الان دشمنان اهل بیت علیه السلام قرآن رو میبوسند و به سینه شونن میذارند و حفظن میکنند و نمیدونند هم چی دارن میگن. الان همین آیه رو میخونن، اعتقاد به ولایت هم نداره، خبرم نداره که خدای متعال داره چی میگه. وجعل افئدت الناس تهوی الیهم، چقدر زیبا کجای آیه خدای متعال به کار برده، به دنبال بیت الله الحرام که همه ذهنه میره به این که باید مشتاق خانه خدا باشن، یه مرتبه میگه همه رو مشتاق صاحب بیت بکن. خیلی ها مقصودشون کعبه است، در حالی که خود کعبه مقصود بالاتری داره. فرق است بین مقصود کعبه و کعبه مقصود. حاجیایی که دارن میرن الان دنبال کعبه مقصود میگردن، کعبه مقصودشونه، اما خبر ندارن که مقصود کعبه اهل بیت علیه السلام هم. اشعار فرزدق رو شاید شنیده باشید، فرزدق وقتی که اشعار خیلی زیبایی در مورد امام چهارم علیه السلام گفت، در وقتی که حضرت وارد مسجد الحرام شدن، قبلش هشام بن عبدالملک و پادشاه بود، اون اومده بود مسجد الحرام، تو شلوغی کسی زیاد بهش اعتنایی نمی کرد، سربازا دور هشام گرفته بودند که یک کسی نکشیدش، اذیتش نکنند، تو سرش نزنند، بالاخره دشمن داشت. هشام طوافش انجام داد، بعد میخواست برد سراغ حجرالاسود، اون سنگی که سنگ بهشتی است، اون جمعیت زیادی همه مشتاقن دست بمالند به این حجر یا ببوسند، کسی اعتنا نمیکرد به هشام، همه داشتن هول میدادن برن جلو. بالاخره نفهمیدیم بالاخره هشام دستش رسید یا نرسید، اما معلوم بود که مردم زیاد اهمیتی بهش نمیدادن. بعد هشام برای رفع خستگیش رفت اون عقب نشست کنار مسجد الحرام، داشت صحنه رو نگاه میکرد، یک دید یه آقای اومدن مردم خیلی احترام بهشون میذارن، آیه کوچه وا میکنند و برو کنار برو کنار، راه رو باز میکنند. هشام میشناخت امام را، اما رو حسادتی که داشت، نه اینکه خودش مورد بیتوجهی مردم قرار گرفته بود، نمیخواست تجلیل بکند از امام، رو خودش نمی آورد. اما نگاه کرد امام طواف که انجام دادن، بعد اومدن برن سر حجرالاسود، مردم زود راه رو باز کردن و امام خیلی ساده رفتن کنار حجر. فرزدق اونجا نشسته بود کنار هشام. یه کسی به هشام گفت که این آقای کی انقدر بهش احترام میذارن؟ هشام چون نمیخواست تجلیل بکنه، از روی دروغ گفت نمیدونم کیه. میخواست یعنی تحقیر بکنه امام، بگه شخصیه که من نمیشناسمش. فرزدق شاعر بود، اونجا نشسته بود، دید عجب پر روی این هشام، خودش آدم کثیف ظالم، این همه ظلم میکنه، تازه دارد امام رو تحقیر میکنه. و یه قصیده بزرگی بیش از 20 بیت راجع به امام گفته، خیلی اشعار زیبایی است. و تو اشعارش با کنایه گفت که تو میگی نمیشناسم این آقا رو، خب نشناس، ضرر نمیزنه به این آقا، این آقا کف مجاهرامو رو میشناسه، پاشو میگذره اینجا کف مجاهرامو رو میشناسه، صفا و مروه رو میشناسن، بیت الله رو میشناسن، همه جهان دارن به او سلام میکنن. تا رسید به این که گفت این آقا وقتی میان سراغ حجرالاسود میخوان دست بگذارن، حجر میخواد دست آقا رو ببوسه. واقعیت رو میگفتی. اما اینا تو قالب شعر انشا کرد، خیلی زیبا گفت، همه میشناسن او رو، در حرم او رو میشناسن، بیرون حرم او رو میشناسن، حیوانات او رو میشناسن، حیوانات میخوان سبقت گن بیان به او احترام بگذارن، جمادات او رو میشناسن. خواست بگه تو اگه نمیشناسی، تو از یه جماد، از یه حیوان پس داری. خلاصه کاریش که هم هشام رو ذلیلش کرد و هم یه بیانات خیلی زیبایی گفت، واقعیت هم میگو، گفت وقتی آقا میان استلام بکنن حجر رو، حجر به خاطر معرفتی که به امام داره، او میخواد دست آقا رو استلام بکنه. هشام خیلی ناراحت شد، اون وقت نمیتونست حرفی بزنه، دیدین اشعار دارد میگه و هی تجلیل از امام میکنه، چیزی نگفت. اما بعد یواشکی دستور داد که اون حقوقی که از بیت المال به فرزدق دادن، گفت اینا قطعش کنید. یه حقوقی داشت، اون حقوقش رو قطع کردن و امام سجاد علیه السلام بعد یه پولی براش فرستادن، گفتن این پول رو بگیر، نمیخواد اون پول بیت المال رو بگیری. تو یکی از دعاهای طواف پیامبر رو داره به عنوان مشرف کعبه ازشون یاد میکنه، یعنی خود کعبه شرافت دهنده او پیغمبرن، ایشون که میان اونجا کعبه شرافت پیدا میکنه. و حالا شرافت کعبه بیت الله هم جای خودشه، اما یادمون نره که کل جهان مقصودش پیامبرند و 13 معصوم دیگر، که اگه اینها نبودن جهان آفریده نمیشد. آفریده نمیشد یعنی ملائکه نبودن، زمین نبود، زمین نبود یعنی همون مچهارام هم دیگه نبود، دیگه چیزی نبود. بعد از اینکه خدای متعالی 14 تا انسان آفریده میشوند که در نهایت کمال هستن، اقدام کرد به خلقت جهان. حالا میبینید حضرت ابراهیم علیه السلام دعای او دعای بجایی است، دعا نکرده برای زن و بچه خودش که بگه مردم عاشق زن و بچه من بکن، و دعا برای بیت الله هم نکرد، گفت مردم را عاشق اونها بکن. قرآن با کنایه میگه حضرت ابراهیم شاید با صراحت دعا کرده است. اون موقع قرآن داره نقل قول میکنه، به جای اینکه بگه چهارده معصوم میگه ایشان. دیالا ایشانشو باید ببینید یه عاقل میخواد که بشینه و فکر کنه ببینید آیه چی داره میگه. او آیه 27 سوره حج هم مشابه همینه. من اینم اشاره بکنم، گرچه از بحثی مقدار فاصله میگیریم، او آیه اینه: و اذن فی الناس بالحج یأتوک، ای ابراهیم اعلام بکن به مردم بیان مکه تا بیان پیش تو. نمیگه تا بیان خانه خدا رو زیارت کنن، حج انجام بده. آیه رو دقت بکنید دیگه، اینجا خیلی واضحه. در حالی که من و شما باشیم چی میگیم؟ میگیم به مردم بگو برن مکه تا برن زیارت خانه خدا. آیه قرآن اینو نمیگه. اذن فی الناس بالحج یأتوهو، یأتوهو که نیست که، نگفت به ابراهیم که بگو برن مردم خانه خدا رو تا بیان پیش خانه خدا. فرمود یأتو که، بگو بیان تا بیان شما رو ببینن، یعنی پیغمبر الهی رو باید ببینن. مردم هدف از اینکه جمع میشن کنار کعبه اینه که پیغمبر خدا رو باید اونجا زیارت بکنن. اوست که داره معالم دین رو به مردم یاد میده، ولی اگه مردم برن کنار کعبه اما کاری به ابراهیم نداشته باشن، میخوان چکار کنن؟ دستورات دین از کجا بفهمن؟ خود حج و شوری انجام بدن بلد نیستن، نماز شوری بخونن، روزه شوری بگیرن. این دستور به اجتماع که یه دستور سیاسیه، در واقع هدف اصلیش این بوده که مردم در یه نقطه جمع شن بیان پیش حجت الهی و بگن دستور چیه، صراط مستقیم چیه، وظیفه چیه، گناه چیه، اطاعت چیه، اینا رو یاد بگیرن. کاری که الان دشمنان ما به شدت دنبالشن، این بهایی‌ها که میدونید خیلی تلاش میکنن که یه جوری خودشونو نشون بدن. چند سال پیش این بهایی‌ها به فکرشون افتاد، مثل ما که تو مکه یک اجتماع بین المللی داریم، اینا هم میخواستن کل بهایی‌ها رو همه را جمع کنن توی نقطه ای. حالا به خلاف ما که همه مشتاقن برن مکه، گریه میکنن، عشق میریزن، پول میدن، اینو میبینن، اونو میبینن تا خودشون بذارن مکه، بهایی‌ها به عکس بود، التماس میکردن به بهایی‌های کل دنیا که خواهش میکنیم بیاید فلان روز بیاید، میدونن اینا نمیان. گفتم ما بلیتای هواپیماتون رو ما میدیم مجانی، بیاید بره بلیت هواپیما مجانی برای همه بهایی‌ها، گفتن صادر میکنیم. دنبال این بودن که مثلا یه 500,000 تا، حالا نمیدونم چقدر هستن، 200,000 تا 100,000 هچ بتونن بهایی در یه جا جمع بکنن. با این که چونه میزدند و التماس میکردند، بلیت مجانی هم براشون گفتن صادر میکنیم، نرفتن بهایی‌ها. خیلیشون گفتن بگه بیکاری، ما کار داریم اینجا، زندگی داریم، عقضیم بریم اونجا که چی. جوری شد که صداشو بالا نکردن، یعنی دیدن اگه صداشو بالا کنن تبلیغات بکنن و بعد بگن که مثلا 3,000 نفر اومدن، 3,200 اومدن اینجا جمع شدن، آبروشو میره، میگن همین بود، این همه تبلیغات کرد، اصلا صداشو بالا نکردن. یعنی خیلی از شما هم خبر ندارید، چون تو خبرها اصلا مطرح نکردن اینو، دیگه سالای بعد هم درشو گذاشتن، تموم شد. گفتن نه، این چیزی که دروغیه مثل چاهیه که آب نداری میخوای آب دستی توش بریزی، نمیشه، آخرش چاه خشکه. اما مکه، سرزمین عرفات، سرزمین مشعر، یک برکتی داره، یه معنویتی داره. در کل دنیا میبینید افراد شوق به دیدار خانه خدا دارن، میخوان برن اونجا. هدف چیه؟ برن اونجا حجت الهی رو ببینن. و الا مسلمان ها یه عده تو ایران بودن، یه عده تو عراق بودن، یه عده تو افغانستان، کجا شام. خب اینا دینشون از کجا یاد میگرفتن؟ ارتباط تلفنی اینا هم که نبود که بگن ما شک کردیم بین 3 و 4 میخوایم چیکار کنیم، چوری وضو بگیریم، چوری غسل بکنیم. مرتب مسئله داشتن. اون زمان بهترین راه این بود که همه جمع شن در حول خانه خدا، امام هم میرفتن اونجا، مثلا امیرالمومنین علیه السلام میرفتن تو موسم حج، امام حسن علیه السلام هر سال میرفتن، امام حسین علیه السلام باز هم میدون، امامان بعدی، امام باقر و امام صادق علیه السلام، این دوتا بیشتر شد. فرصتی شد که بهتر بتونن. اینا حتما میرفتن تو موسم حج شرکت میکردن. مردم از اطراف دنیا اومده بودن دیگه، هر چی سوال داشت از امام سوال میکردن. یعنی وقتی برمیگشتن با یه فکر خیلی بازی برمیگشتن، ده ها شبهه به ذهنشون رسیده بود راجع به خدا، راجع به قیامت، راجع به آیات قرآن، سوالاتی به ذهنشون میرسید بلد نبودن جواب بدن. اینا رو یادداشت میکردن، میمدن خدمت امام. امامو کجا ببینیم؟ گفتن برید حج. این آیه قرآنه، اذن فی الناس بالحج یأتوک، همه بیان مکه تا بیان پیش شما. در این آیه 37 سوره ابراهیم هم دعایی که میکنه اینه، جناب ابراهیم دعا میکنه، میگه خدایا دلهای مردم رو مشتاق و عاشق این 14 نفر بکن. تو ضمن این که داره این حرفا میزنه، من آیه رو دارم ناقص میخونم، یه نکته داره تو اون قسمتی که نمیگم حالا اشاره میکنم. یه کلمه من تو آیه داره، وجعل افعدتم من الناس، این من تبعیضیه هست و من تبعیضیه یعنی بخشی از مردم رو عاشق این 14 معصوم علیه السلام بکن. از اول دعای ابراهیم مال همه نیست که بگی دعا کرد همه مشتاق بشون و بعد این دعا مستجاب نشده. نه، خود ابراهیم علیه السلام میدونست که این دل لیاقت نداره که حتما محبت این خاندان رو داشته باشه، خیلی هستن الان محرومن و عشق اهل بیت علیه السلام تو دلش نیست، عشقای کاذب تو دلش. و جناب ابراهیم علیه السلام دعای او دعای خاص بود. لذا شمایی که الان محبت این خاندان رو دارید، شما مستجاب شده یه دعای ابراهیم علیه السلام هستید، دعاییست که جناب ابراهیم در حقتون کرده و خدای متعال این دعا رو مستجاب کرده در حق شما. گفت خدای دلهای بعضی از این مردم رو عاشق این خاندان بکن. و خب دیالا بعضی این اشتیاقو شدیدتر دارن، بعضی کمتر دارن. روایت دیگه شم عرض بکنم، امیرالمومنین علیه السلام میفرمان والافعدتو من الناس تهوی الینا، دعا کرد گفت دلهای بعضی از مردم هوایی ما بشه، تهوی الینا، و ذالک دعوت ابراهیم علیه السلام، این دعای جناب ابراهیمه، او دعا کرد در حق ما که یه سری مردم رو مشتاق ما بکنه. حدیث دیگه از امام صادق علیه السلام که این روایت یه نکته زیبایی هم داره و اون کلمه ثمره هست، یعنی در چی یه ثمره‌ای داره، درختا این همه زحمت براش کشیده میشه، میگن میوه چیه؟ اون نتیجه ماحصلش اون میوه شه دیگه. میگن میوه چیه؟ میگن میوه این درخت انگوره، میوه این درخت زردالوه، گیلاسه، چیه؟ اون میوهش میشه مقصد اصلی درخت که از اول که میکارن هدفشون اون آخره، اون میوه هاشه. همچنان که میوه رو میچینن از درخت، دیگه کاری به درخت دیگه ندارن، میره تا سال آینده دنبال اون میوه شن دیگه. فرمود میوه دل انسان محبت به چهار آدم معصوم علیهم السلامه. یعنی کسی میوه تو دلش باشه این یعنی ارزش داره، نباشه دیگه هیچ فایده ای نداره، به درد گچ میخوره و سنگ و این چیزا. دلی که محبت اولیاء الهی توش نیست هیچ ثمره نداره. و درختایی داریم که هیچ ثمره نداره، معمولا درختایی که کنار خیابون میکارن بدون ثمره است. یه سال ما پیغام دادیم به شهرداری، گفتم وا این همه زحمت که شما درخت میوه بکاری، چرا دید درختی میکاری که فقط از سبزی او و تصفیه هوای او میخواد استفاده کنه و درخت میوه باشه، چه اشکال داره؟ بذارید مردم حالا اونم که نیازمند از میوهش هم استفاده کنن. اما نمیدونم چیه، این فرهنگ نیست تو وجود ما، دنبال یه چیزای دیگه است. حالا همون درخت توتش رو دیدم گاهی افراد ویمسن استفاده میکنن، همین خیلی خوبه، کنار خیابون بذارید درخت توت باشه. حالا اون فکر میکنه همه شکماشون سیره. زمان قدیم گفتن این کسی اومده پیشید علما گدایی میکرد، میگفت هیچی ندارم، فهمدن بهش برو توت بخور. یادش دارم توت بخور، یعنی از همین درخت کنار یا برو توت استفاده کن بخور، چه اشکالی داره؟ ثمره دل انسان اینه. اینا رو باید خیلی مواظب خودمونم باشیم و راهکارهایی که قبلا گفتم خدمتون که چیکار بکنیم که این محبت رو تقویتش بکنیم. امام صادق علیه السلام فرمودن انه تعالی انا به قوله ورزقهم من الثمرات، من دنبال آیه رو نخوندم، فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، اول گفت دلهای بعضی از مردم عاشق این 14 نفر بکن، بعد گفت ورزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون، به این مردمی که عاشق این 14 معصوم علیهم السلام میشن به این مردم از ثمرات روزیشون کن، میوه بهشون بده تا شاید اینا تشکر بکنند از تو. امام صادق علیه السلام میفرمایند میوه ای که حضرت ابراهیم گفت روزی کن به مردم، میوه دل همون محبت ما بود، این بود دعای ابراهیم. قبلش هم همینه دیگه، دعای شریفه نگاه میکنه فرماد خدای متعال قصدش از این جمله آیه که فرمود ورزقهم من الثمرات، ثمرات القلوب، مقصود پروردگار میوه های دل هاست نه میوه های رو درختان. یعنی تو آیه شریفه نگفت که مردم عاشق اهل بیت بکن بعد گرز میوه های درختان هم بهشون بده، اینه که نگفت، که گفت عاشق اهل بیتشون بکن، این دل هاشون رو پر کن از ثمره معنوی. فرمود ورزقهم من الثمرات، ثمرات القلوب. ثمرات القلوب چیه؟ ای حبهم الی الناس، این که خداوند محبوب میکنه 14 معصوم علیهم السلام رو در نزد مردم، کاری میکنه که این دلهای مردم شوق به 14 معصوم بره، لیعتو الیهم، تا بیان نزد این 14 معصوم علیهم السلام. حالا ببینید همین تو هست یا نه، یه کربلا رو شما نگاه کنید چه خبره، یه مشهد رو نگاه کنید ببینید چه خبره، دشمنانم چشماشون کور میشه وقتی میبینن که مشهد مقدس با این وسعتی که دارد، حرم امام رضا علیه السلام از مجموع حرم پیغمبر و مسجد الحرام بزرگتره و زائرینش هم در طول سال بیشتر از اونجاست. زائرین مسجد النبی و مسجد الحرام در طول یک سال، موسم حج که حدودا 2.5 میلیون تقریبا حاجی از هر سال، اما در طول سال این همه عمره و اینا میرن، همه رو حساب کردن، من الان عدد اخیرش رو نمیدونم چقدره، من مثلا 7-8 میلیون 10 میلیون در طی یک سال میرن اونجا زیارت. حرم امام رضا علیه السلام یه موقعی چند سال پیش جمع رو عدد 17 میلیون بود و هرچی هم میاد جلوتر بیشتر میشه، یعنی تقریبا دو برابر زائرین مکه و مدینه است. چه خبره؟ این دلها چیه؟ تازه دلها رو نمیدونن چه خبره. اگه دلها رو میدیدن که میان تو حرم امام رضا علیه السلام با چه شوقی میاد، این شوق رو دیگه نمیبینن چه خبره. و بالاتر از اینجا کربلا، کربلایی که اهل بیت علیه السلام از ابتدا دلها رو جوری تنظیم کردن که قبله معنوی ما اونجاست، یعنی همه جمعی که الان اینجا هستیم با اطلاعاتی که روایات به ما داده منید قبله ما به سمت کربلا است، نه قبله ظاهری ها، قبله ظاهری نه، قبله ظاهری به سمت مکه است. حتی بعد از ظهور کسی دیدم گفته بود که بعد از ظهور مردم به سمت کربلا نماز میخونن، این غلطه، این نیست. مسجد حرام اون قبله ظاهری است، ولیکن قبله معنوی کربلاست که وقتی میرید اونجا احساس آرامش میکنید. مسافرید اما بهتون میگن میتونید نمازتونو چارکتی هم بخونید، اصلا اونجا سکونت داره دیگه، مثل اینجا که ساکنه اونجا هم ساکنه، منتها اونجا آرامش جسمی نیست، آرامش روحی است، دو تا سکونت داریم. خب میرید اونجا یه اربعین رو نگاه بکنید، دنیا اصلا متغیر مونده که چطور میشه یه وقت برای اربعین حدود 20 میلیون جمعیت میرد کربلا و جمعیت وای نمیسه، اگه بخواد وایسه که اصلا جانی شهر گنجایش نداره. یعنی 500 کیلومتر 600 کیلومتر از بصره رفته تا کربلا وای نمیسن، میان اونجا سلام میدن از بر رد میشه، این جمعیت هم تو دارد میاد و میره وای نمیسن. غیر از بعضیه که حالا توی شرایطی وای میسن چند روزه، اما اکثرشون اصلا وای نمیسن و حرکت میکنن میره. هیچ جا دنیا هم سراغ نداری، نه تو اروپا نه تو آمریکا، هیچ جا، یعنی جای دوم نیست. یه جای مثل کربلا که یه مرتبه تو یک سال تو یه روز 20 میلیون جمعیت برد اونجا. حالا تازه اینا کجا شد دیدن که این 20 میلیونی که رفتن به اندازه 100 میلیون دیگه مشتاقای هستن که نتونستن برن، اما دلشون شوق به اونجا داره و اینا نمیفهمن. دشمنان که عشق اهل بیت رو نمیبینن تو دلهای شما چه خبره، که اونا که دیگه اونا ظاهر نگاه میکنن میگن جمعیت اینجا برای چی جمع شده. این دعای حضرت ابراهیم علیه السلامه و باید هم اینطور باشه، ولو جمعیت شیعه خیلی کمتر از بقیه هست، اکثر مسلمان ها میدونید غیر شیعه هستن، اما اونا ندارن یه محور اینطوری. این محوریه که قرآن برای ما ترسیم کرده، حضرت ابراهیم علیه السلام دعا کرده، انبیاء دیگه همینطور، حضرت خضر که برای خودش هم دعا کرد که الان زنده است و در خدمت امامان، و همین مردمی که هستن میبینید با چه شوقی خودشونو میرسونن به زیارت امام. وقتی هم امام زمان علیه السلام ظهور میکنن از مکه که خودشونو معرفی میکنن میان به سمت کوفه، کوفه رو پایتخت خودشون قرار میدن، جمعیت میلیون ها انسان، بگم میلیارد ها انسان نمیدونم، اما عددشو تو روایت نگفته، سکونتشو میگه، میگه از اطراف دنیا هجوم میارن میخوان برن اونجا در کنار امام زمان علیه السلام میخوان زندگی بکنن. حدیث داره که از کوفه، از نجف تا کربلا همه شهر مسکونی میشه، یعنی حدود 100 کیلومتر را یه شهر 100 کیلومتری، همه اینا این روایت داره که همه مسکونی میشه. اینه الانشم من یه خبری داشتم از قبل که جزیره خضرا که همین مثلث برمودای که مشخص نیست حالا آیا واقعا امام زمان علیه السلام اونجا هستن یا نه، اونشو یقین نداریم، نمیدونیم چیه. اما یکی از چیزایی که هست اینه، یک نوع مار ماهی، مار ماهی است، مال دریا است که اینا هر جای دنیا تو اقیانوس ها به وجود میان، یه سنی که ازشون میگذره بزرگ میشن، اینا به سمت مثلث برمودا حرکت میکنن، هزاران کیلومتر شنا میکنه خودشو میرسونه به جزیره برمودا، میره اونجا. اینا دانشمندان توش موندن که این چیه و میگن این ماهی اصلا خبر نداشت، حالا پدر مادرش رفتن این ماهی دوره مثلا در یه گوشه دیگه تخمش گذاشته شده به دنیا اومده، بعد یه دوره این چطور میشه دوره اینا حرکت میکنن میرن اونجا؟ کی بهش یاد داده اینا؟ چه نیرویی تو وجودشه؟ این قبله معنوی چیه؟ منو توش مونده. خب خیلی چیزای دیگه جهان اسرار نگفته توش خیلی هست، اما این چیه که الان با چشم دارن میبینن که یه حیوان قبله خودشو پیدا میکنه میره به اونجا. انشاءالله حضرت ظهور بکنن وقت میبینید که اشتیاق ظاهری هم چیه. الهانش هم خیلی ها که میرن مکه به شوق دیدار امام میرن، که نماینده حضرت گفت والله حضرت در موسم حج حضور پیدا میکنن هر سال، خودشون میان اعمال حج انجام میدن، و اگر شما برید کنار امام، امامو میبینید، نه اینکه مکاشفه باشه، نه امام جسمش اونجا حضور داره، کسی بره اونجا میبیند امام رو، امام هم اونا رو میبینند، با این تفاوت که امام همه رو میشناسن اما کسی امام رو نمیشناسه، و امام حضور پیدا میکنند. تو عرفات در کنار حاجی هستن، تو مشعر الحرام کنار حاجی هستن، تو منا کنار حاجی هستن، تو بیتوته در منا دو شب واجب است حاجی اونجا بیتوته بکنه. خب اینا امام اونجا حضور دارن دیگه، و خیلی ها موفق شدن تو همین دیدارهاشون. من امروز رو از مرحوم آقای فاضلی میخوام نقل بکنم که ایشون تشرفات فراوانی رو در مکه و مدینه داشتن، تشرفات زیادی که یه نمونش و روحانی کاروانشون برام نقل کرد که از بستگانمونم هستن ایشون. گفت یک سالی آقای فاضلی تو کاروان ما بودن و تو مدینه، ما 10 شب مدینه بودیم، بعد بنا بود بریم اعمال حج رو بعد بریم انجام بدیم، و تو مدینه شبها آقای فاضلی بعد از اینکه شام رو میخوردن از هتل میرفتن بیرون، میرفتن تا سحر. برای چی میرفتن؟ شوق چی داشتن؟ حالا شاید برای بعضیا شنیدنش سخت باشه این گونه صحبت ها، اما گفتم تا عشق تو دل انسان نیفته متوجه نیست، بعد توجیه هم ممکنه بکنه، میگه مثلا اینا عقل سالم ندارد همچی میکنه، اما اونایی که تو وادی عشق افتادن اونا میدونن چه خبره و سر از پا نمیشنسن، اصلا توجه به خود ندارن. آقای فاضلی گفته بودن به روحانیشون که من شبها میرفتم تو مدینه، فهمیده بودم امام زمان علیه السلام یه خونه دارن، من دنبال خونه آقا بودم، شبا میرفتم یکی که در خونه رو میزدم، تو هر کوچه یه شب میرفتم یه کوچه رو یکی که در میزدم، میدن در رو باز میکردن، میگفتم منزل المهدی هانا، ازش میپرسم، اونم گفتن نه اشتباه اومدی، مثلا میرفتیم دور خونه بغلی هم، تو به ترتیب هر شبی چند ساعت میرفتیم در خونه رو میزدیم. یک شبش هم روحانیشون گفت ما با آقای فاضلی و 7-8 نفر دیگه از خودیاشون، نه همه کاروان، گفت 7-8 نفر شدیم، گفتیم امشب بریم کوه احد زیارت حضرت حمزه سلام الله علیه، خصوصی شب پیاده راه افتادیم، حدود 6 کیلومتر راهه، راه افتادیم پیاده رفتیم اونجا. تو راه که میرفتیم دلمون میخواست که ای کاش حالا که میریم این مامورا نباشن، چون مامورا اونجا دور خود قبرستان حضرت حمزه رو یه دیوار کشیدن، اجازه نمیدن کسی بره داخل، اصلا میگن حرام است. این وهابیا حرام میدونن. اخیراً دیگه چند سالی اومدن اون پنجره هایی هم که تو قبرستان میدن جلو پنجرش هم شیشه مات کشیدن که یک کسی نگاه نکنه. کار اینطوری میکنن، ظاهر میرد اونجا هم تو پشت دیوار قبرستان و همیشه زیارت بکنه. چندین سال پیش که ما رفته بودیم اصلا ما مزگی قبرستان هم نرفتیم، هفش روحانی بودیم، یخت عقبتر شاید مثلا حدوداً 500 متر در بودن با قبرستان فاصله داشت، گفتیم یه عقب وای میسیم برای خود یه زیارت بخونیم، زیارت جامعه میخواستیم بخونیم. داشتم زیارت جامعه میخوندم، دم وهابیه با ماشین اومد پلو ما، گفت نمیشه زیارت بخونه. گفتم برای چی؟ گفت نمیشه. یعنی اصلا هم تو اذیت میکنن افراد و نه کنار دیوار میذارن کسی وایسه یه زیارت بخونه، هم تو میگن برید دور قبرستان هم دیوار کشیدن رو. روحانی اینا میگفت که ما تو آرزومون این بود ای کاش حالا نصف شب که میریم معمود نباشه، ما بتونیم از دیوار قبرستان بریم داخل، ما بریم کنار خود قبر حضرت حمزه سلام الله علیه زیارت بکنیم. وقتی رفتیم تو راه که میرفتیم دیدیم یه ماشین پلیس خراب شده بود، داشتن تعمیرش میکردن، ما از کنارش رد شدیم و رفتیم تا حضرت حمزه سلام الله علیه. اونجا که رسیم دیدیم هیچی مأمور نیست، اولم یه دوری زدیم منطقه احد رو که ببینیم یه مأمور مخفی نباشد یه کناری بخواد اذیتتون بکنه، یه دور زدیم هیچ کس نیست. در این حال احتیاط کردیم دو دسته شدیم، این 7-8 نفر بودیم یا 4 نفر وایسادیم، 4 نفر رفتن داخل، این 4 تا که بیرون بودن گفتن وای میسیم نگهبانی که اگه کسی اومد خبر بده. اون 4 تا رفتن داخل زیارتشون کردن، اومدن بیرون، 4 تای بعدی هم باز رفتن زیارتشون کردن و میگفت نماز خوندیم زیارت خوندیم همین کار که اومدیم بیرون و برگشت اومدیم سمت مدینه. تو را که داشتیم میمدیم دیدیم همون ماشینه که خراب شده بود این مامور همونجا بود، اما ماشینش خراب شده بود و تازه درست شده بود، راه افتاده بود که بیاد اونجا یخ کسی مشرک نشد. ما اونجا شوخی میکردیم میگفتیم بگه یخ نزدیک قبرستان بره یه مشرک میشید و مواظب باشید. و این شرک شرک این وهابیا خیلی برای ما در میاره، میگه این شرک سهی شرک. این قصه هم روحانی برای ما گفت که ما یک شب این کار رو کردیم و گذشت تا شب آخری که فرداش دیگه میخواستیم کارمون رو بکنیم و محرم بشیم بریم برای شهر مکه. دیدیم آقای فاضلی خیلی حالش تو همه، خیلی ناراحته که چرا میخواد از مدینه بره. بهش میگفتیم آقا چتونه، مشکلتون چیه؟ هیچی نمیگو، حرف نمیزد، اما معلوم بود دلش پر از قصه بود، آنچنان قصه گریه میکرد. بهش گفتیم آجا بیاد حالا شامتونه بخوری، شام نیمد بخوره، لیوان آب میدادیم دستش آب نمیخور، نه آب میخور نه شام میخور. ما گفتیم اگه این طوریشون این حالت داشته باشه اصلا مریض میشدیشون، هم تو ناراحت بودیم، هم دیم نه حرف میزند با کسی نه حاضر است جواب کسی بده، حالا یک سلام میکردیم جواب میداد، اما این که بخواد بشینه با کسی حرف بزنه خوشحال باشد هیچی، هم تو ناراحت. ما هم ناراحت برای او بودیم که یه وقت مریض نشه چون هیچی نمیخور. هرچی هم گفتیم چیتون آجا مشکلی هست چیه؟ هیچی نمیگو. فرد صبحش دیدم اومده تو کاروان و خندانه، این تبسمی که به لبش دیدم متوجه شدم یه خبری بوده دیشب. خلاصه گفت کشیدم ایشونو یه کنار یا تو اتاق تنها و من نشستم باشن این صحبت کردم، گفتم دیشب کجا رفتی چی شده اینا. خلاصه اول نمی گفتند و بعد دیگه تش گفتن آره دیشب من این که می دیدید حرف نمی زدم، ناراحت بودم. ناراحتیم به خاطر این بود که من 10 شب توی این مدینه خیلی گشتم دنبال خانه آقا، خیلی خانه ها رو در زدم اما موفق نشدم. و دیشب دیگه دیدم شب آخره، داریم میریم از اینجا، دوره رها کردم رفتم از هتل بیرون و رفتم یه کوچه های رو در میزدم. و عقیده من این بود که امام اونقدر شیعیانشون رو دوست دارن که مایل نیستن اینقدر آبروی شیعه بره بیاد در بزنه. وقتی میدن ما داریم هم چی میکنیم زود به ذهنمون میاندازن، در حال که یه عقیده رو داشتم میدیدم موفق نمیشم. لذا خیلی نگران بودم. دیشبم یه 2-3 ساعتی چقدر در زدم خبری نبود، تا یه کناری نشستم کنار کوچه و مدتی گریه کردم. گفتم یا بقیت الله، یا راست شما تو این مدینه خانه دارید یا دروغه. اگر راست چرا ما موفق نمیشیم خانتون رو ببینیم؟ اگه دروغه چرا اجازه میدید این حرفا رو براتون در بیارن؟ خب جلوشو بگیرید بگید نه خونه ندارید. چرا ما موفق نمیشیم؟ خلاصه اینطوری نشستم با آقا یه مدتی کنار کوچه، هم تو برای خودم گریه میکردم. بعد به ذهنم رسید یه خانه جلو چشمم بود، یو بزنم مثل پاشم این در رو بزنم. بلند شدم در رو زدم و منزل خود امام بود. اونجا بود که بعد از این 10 شب و این مراحلی که گذرنده بودم یه مرتبه خود امام تشریف دنده رو باز کردند و من رو قرائنی که شناختم امام رو دیگه نمی فهمدم حالم رو، زبونم بند اومد. یه سوالاتی به ذهنم سپرده بودم که اگر یه وقت موفق شدم این سوالات از امام بپرسم، و این سوالات رو چون نمیتونستم به زبان بگم همین به ذهنم که خطور میکرد امام جواب میدادن. از جمله سوالات، حالا من ممکنه عقب جلو سوالاشو بکنم، ترتیبشو دو مرتبه باید از هم روحانی کاروان تقاضا کردن بنویسه به هم بده. از جمله سوالات هم همین بود که چرا من موفق نشدم؟ 10 شب این سوال شده بود برام. امام اشاره به یه صفت زشت من کردن که این صفتت مانع میشد بیای پیش من. و انک لا تحتجب عن خلقک الا ان تحجبهم الاعمال دونک. هیچ وقت خدا محجوب از ما نیست. اگه میگیم خدا تو دل ما نیست، ما حجاب داریم. این بیان دعای ابو حمزه است. ولی اگه من حجاب نداشته باشم خدا رو با تمام وجودم میبینه. این خورشید هم که میگیم پشت ابره، ما به زبان اینا میگیم دروغ میگیم، اشتباه میکنیم. نباید بگیم خورشید پشت ابره، ابر میاد جلو خورشید رو میگیره. ما رفتیم پشت دیوار و میگیم چرا خورشید نورش نمیاد کچه به ما برسه؟ نور خورشید مستقیمه، من باید بیام خودم رو در معرض نور قرار بدم. ما باید عاشق اهل بیت باشیم، بریم جلو نمیریم. به تعبیر آیه 45 سوره حج، و بئر معطلت و قصر مشید، میگه امام زمان علیه السلام چاه معطلت، چاهی از آب داره تو خانه ها انزم هست، چاه آبه اما معطله، راکت مونده. چرا آب دیگه دارن استفاده میکنن یا بعضی خانه ها که ول کردن رفتن اما آب چاه هم تو راه. قرآن میفرماد بئر معطله، چاه معطل، اما منظور امام 12 هست. آب هست تو چاه، آب که نمیاد بالا، شما باید برید استخراج بکنه. شما هم وقتی میرید که تشنه باشید، وقتی سیاه باشید که نمیرید، که میگید برای چی برم. ما تشنگی جسمیمونو خوب میفهمیم، تا رودخونه آب نداره همه دادشون بالاست، وقتی هم آب میاد همه کفا میزنند و خوشحال. و اما دلمون، روحمون تشنگی امام زمان احساس نکرده تا بریم آب معنویمونو ببینیم کجاست استخراج بکنیم. حجاب داریم. تا گفتم آه چرا من موفق نمی شدم، اشاره به یک صفت زشت من کردم، گفتم این صفتت نمی زشت. که وقتی اینو فهمیدم یه مدت بیهوش شدم، مثلا افتادم رو زمین بیهوش شدم، مثلا بعد به هوش اومدم، سوالات گیرم داشتن. یکی از سوالات این بود که آیا شما از همه چیز ما با خبرید، اطلاع دارید؟ میگن امام از همه چی با خبرن، واقعا میخواستم همینطوره. امام فهمیدن بله ما از همه چیز شما با خبرید. و دو نمونه رو مثال زدن، گفتن یکی چند شب پیش که رفتید زیارت قبر عموی ما حضرت حمزه سلام الله علیه، میخواستید برید زیارت بکنید، ما دیدیم که شما دوست دارید مأمور اونجا نباشه تا برید سر قبر زیارت بکنید، ما مأمور رو خوابش کردیم، ما مشکل درست کردیم برای مأمور که نیاد تا شما برید. در حالی که جالبه روحانیشون میگم مثلا دعا به زبونم نگفتیم، حتی دعا نکن که خدایی کسی نباشه، هم تو دلمون بود. بعد تو این جریان با آقای فاضلی گفته بودن ما دیدیم شما چون دوست دارید ما این کار براتون کردیم، پس ما از همه چی با خبریم. اینا دارم عرض میکنم برای من و شما هم نمیتونه که یک مثلا میریم به سمت یه جای، یه کتابخونه، یه جلسه، اینی برم خیال میکنیم ما داریم میریم، اما از بالا دارن هدایت میکنن، میگن ما دیدیم شما باید فلان جا برید، هدایت کرد رفت اونجا. به شرط که تنبلی نکنیم ما دستمونه میگیرن. یکی هم فرمودن که شب نیمه شعبان شما رفتید گوسفند تهیه بکنید که پذیرایی بکنید از جشنی که گرفته بودید برای ما، از اون چوپان اول ما نمیخواستیم گوسفند بگیری، ما به هم زدیم معاملتون رو تا برید از یکی دیگه خریداری بکنید. حالا چی شده بود؟ گفتن ما وقتی رفتیم گوسفند تهیه کنیم، اون موقع حالا خیلی سال پیش به چوپانه گفتیم گوسفند کیلوی چند، گفت 160 تومان. ما قبول کردیم، گفت همچه گوسفند گذاشت رو باسکول، یه وقت خودت چوپانه گفت 165 تومان. تا گفت 165 تومان گفتیم ما نمیخواه، اومدیم بیان چوپانه اومد دنبال ما گفت بیان همون 160 تومان رو حساب، گفتیم نمیخواه، ما با تو قرارداد گذاشتیم. که زیر قول زدی فهمیدیم تو آدم سالمی نیستی، مؤمن نیستی، ما نمیخوام از شما بگیرم، ما از یه مؤمن میخوام گوسفند برای امام زمان میخوام، میخوام مؤمن باشه. اینا رو به اون نگفته بودند، هم تو ذهنشون خیلی طبیعی 160، بعد یهو گفت 165، اینا هم ول کردن رفتن. اما تو این جریان امام فرمودن ما نمیخواستیم از اون گوسفند تهیه بکنه، این بلمه گوسفندش مشکل داشت، گفتن ما نمیخواستیم، ما خراب مشکل کردیم که معامله نکنید. یه سوال هم از حضرت پرسیده بودن که آیا کارایی که حضرت امام، اون وقت حضرت امام زنده بودن در قید حیات بودن، برای اطمینان دلشون آقای فاضلی گفته بودن، من به حضرت گفتم آیا کارایی که حضرت امام تو انقلاب اسلامی ایران دارن انجام میدن همه اینا زیر نظر شماست، یعنی تایید میکنید چیه؟ حالا گفتم سوال به زبان نمیکردن، هم تو به ذهنشون میمده بود، اون تو مخواسته بودن ببینن که این انقلاب نهضت که امام شروع کردن اینا مورد تایید امام زمان هست یا نیست. گفتن تا این سوال به ذهنم رسید حضرت فرمودن مگه شما عقل ندارید که آن چرا آقا روح الله انجام میدهد از خودش نیست. امین. یعنی اگه عقل داشته باشید عقلتون خب میفهمه که کار معجزه است، معجزه که به قول وزید یخت عقل داشته باشید میفهمید که روال طبیعی اصلا امکان نداره چی چیزی جای دنیا اتفاق بیفته. فهمدن مگه عقل ندارید، نیاز نیست از من سوال بکنید. اینم میگفتن سوال کردن دیگه بعد از حضرت تقاضا کردن که اجازه بدید همراهتون بیام، فرموده بودن مصلحت نیست. آقای فاضلی دو تا دستشون گذاشتن رو چشمشون و گفتن به چش هر چی میگید. یه روحیه خاصی داشتنشون، خیلی آدم متواضعی بودن، اگه دیده بودید ایشون رو تصدیق میکردید که چی میگن. من خودم هم نکاتی ازشون دیده بودم. بعد که از امام جدا میشن، خداحافظی میکنن، میان تو هتل و دیگه خیلی خوشحال روحانیشون که گفت صبح من این جریان از آقای فاضلی شنیدم، از ایشون اصرار کردم، گفتم میشد بیاد خانه حضرت رو نشونم بدید، که حالا نشد حداقل سفره بعدی خونه حضرت رو بدونیم کجاست. آقای فاضلی گفتن اشکال نداره. صبح بعد از ناشتای گفت دو نفری راه افتادیم اومدیم، یه جای خاصی رو نشونی داد که نمیخوام حالا عرض کنم، گفت اونجا اومدیم، هر چه نگاه کردم آقای فاضلی گفتن که اینجا بوده اما این خونه اون نیست، جاشو نشون دادن، اما گفتن خانه رو تو صبح که رفتیم اصلا ندیدیم، حتی ظاهرا یکی دو تا خونه هم در زده بودن احتیاطاً، تو اصلا فرق میکنه خونه با اون خونه‌ای که شب قبلش دیده بودن، میگفتن که معلوم شد اصلا توالت مکاشفه این رو دیده بودن، توالت حقیقی ظاهری نبوده. اینها عشق امام اینطوری دیوانشون میکرده. وجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، ولی کی میاد این دلشو عشق به اهل بیت علیهم السلام توش ایجاد بکنه با روش هایی که روزهای گذشته خدمتون گفتم، و بره جلو تا به محبوب خودش برسه. انشاءالله که همه تون به این شکل موفق باشین. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیه السلام. فوقف یستریح ساعتا و قد وقف عن القتال. چند لحظه امام روی اسب موندن، بدنشون خیلی ضعیف شده بود، ظالمی سنگی پرتاب کرد به پیشانی امام اصابت نمود، خون جاری شد، پیران و بالا زدن خون پیشانی رو پاک کنه، گویا هر مله بود تیرس شعبهی به طرف سینه امام رها کرد، دیگه همان تیر گویا دیگه کار امام رو تمام نمود. بعضی نوشتن امام تیر رو از کمر مبارکشون در آورده، اما دیگه نتوانستن خود رو نگه دارد، یه وقت از بالای اسب به روی زمین افتاده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ظهور ولیت رو برسا، ما رو از یاران و انصارشون قرار بده. نظام اسلامی رهبر عالی قدر در پناهش حفظ فرما. این جمع رو به همه کمالات و به انسان کامل برسان. به مشاهد مشرفه با معرفت برسان. عاقبت هممون رو به خیر ختم فرما، دشمنان رو ذلیل و نابود گردان، بیماران رو شفا عطا فرما، گذشتگانمون رو رحمت فرما، به جاه محمد.